این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این شامگاه یک شنبه سوم مهر ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی، الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه‌ای. به همه شما دوستداران رادیو فردا در هر گوشه از ایران و جهان که هستید و هر ساعتی از شب یا روز را که تجربه میکنید درود میفرستیم و از همراهیتان همچون همیشه قدردانی میکنیم. مجله های رادیو فردا بی چون و چرا با خبر، آن هم از نوع آخرین و تازه ترینشون آغاز میشود. این مجله هم البته که مستثنا نیست. بشنویم از بابک غفوری آذر.
با سلام. پادشاه عربستان روز یکشنبه اعلام کرد به زنان این کشور حق رأی خواهد داد و زنان از این پس می توانند در انتخابات شهرداری ها و شوراهای مشورتی شرکت کنند. ملک عبدالله پادشاه عربستان روز یکشنبه گفت: اولا تصمیم گرفتیم که زنان از دوره بعد طبق قوانین شهر برای عضویت در شوراهای مشورتی نامزد شوند. دوم اینکه از دوره بعد زنان حق کاندید شدن برای انتخابات شهرداری ها را هم خواهند داشت. عربستان سعودی تنها کشوری بود که زنان در آن حق رأی نداشتند. زنان در عربستان سعودی همچنین حق رانندگی ندارند و برای خروج از کشور، کار کردن یا عمل جراحی نیاز به اجازه یک قیم مرد دارند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه پس از بازگشت از نیویورک به رام الله در جمع ده‌ها هزار نفر از ساکنان کرانه باختری گفت که بدون توقف کامل شهرک‌سازی‌ها هیچ مذاکره‌ای برای صلح با اسرائیل انجام نخواهد داد. محمود عباس روز شنبه در اقدامی تاریخی درخواست پذیرش عضویت کامل کشور مستقل فلسطین را به سازمان ملل ارائه کرد. این درخواست قرار است روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد اطلاعات مهمی از افراد مرتبط با بی بی سی فارسی به دست آمده و وزارت اطلاعات ضمن احضار تعداد دیگری از افراد مرتبط با این شبکه با جدیت در حال پیگیری موضوع است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران همچنین گفت وزارت اطلاعات با کسی تعارف ندارد، بازداشت‌ها را در حداقل انجام دادیم و این آغاز فعالیت‌های این وزارتخانه درباره این مسئله است. در روزهای گذشته تعدادی از مستندسازان ایرانی به اتهام همکاری با بی بی سی فارسی بازداشت شدند. صادق صبا، رئیس این شبکه تلویزیونی، پس از بازداشت این افراد اعلام کرد که بی بی سی در ایران هیچ خبرنگار یا همکاری ندارد و به هیچ کس سفارش نمی‌دهد که برایش فیلم بسازد. مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی می‌گویند روز یکشنبه در نزدیکی زندان ابوسلیم در جنوب طرابلس بیش از 1200 جسد در یک گور دسته‌جمعی کشف کردند. این مقام‌ها می‌گویند اجساد کشف شده بعد از درگیری‌های سال 1996 در زندان ابوسلیم به این گور دسته‌جمعی آورده شدند. در همین حال درگیری بین نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی و وفاداران به معمر قذافی همچنان ادامه دارد. رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی گفت دختر جوانی که در زمان دستگیری مهمانان یک پارتی قصد فرار داشت از طبقه ششم آپارتمانی در مشهد سقوط کرد و کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اتفاق پس از آن افتاد که تیم‌های ویژه پلیس امنیت عمومی به ساختمانی که در آن مهمانی برگزار شده بود رفتند و محل را مورد بازرسی قرار دادند. به گفته رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی، 4 پسر و 4 دختر در حمله ماموران امنیتی به این ساختمان دستگیر شدند و یک دختر جوان که به محض اطلاع از حضور پلیس قصد فرار داشت از تراس طبقه ششم ساختمان به پایین سقوط کرد. این دختر که از ناحیه سر به شدت صدمه دیده بود در دم جان سپرد. این نخستین بار نیست که پس از حمله ماموران انتظامی و امنیتی به مهمانی‌های مختلط در ایران، شرکت کنندگان در مهمانی که قصد فرار دارند از ساختمان به پایین پرتاب شده و جان خود را از دست می‌دهند. اشکان ذهابیان، عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، با سپردن وثیقه 30 میلیون تومانی از زندان بابل آزاد شد. این عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد در تاریخ 12 اردیبهشت بازداشت و نزدیک به 50 روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری نگهداری شد. اتهام اشکان ذهابیان اقدام علیه امنیت ملی به واسطه تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این دانشجوی محروم از تحصیل برای گذراندن 6 ماه حبس خود به زندان بابل منتقل شده بود. اشکان ذهابیان عضو ستاد مهدی کروبی در مازندران پیش از این هم 2 بار در سال 88 بازداشت شده بود.
با سپاس از بابک غفوری آذر و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کردیم. نیروهای شورای انتقالی لیبی تا رسیدن به شهر سرت تنها 1 کیلومتر دیگر فاصله دارند. مؤسسه اعتبارسنجی اقتصادی مودی پیشبینی می کند که شاخصهای سهام 8 بانک یونان کاهشی عمده را تجربه خواهند کرد، آنچه که می تواند خبری هولناک برای بازارهای جهانی سهام باشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید بر اساس یک سند که دریافت کرده اطلاع یافته که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ارسال گزارش هایی برای مسئولان امنیتی موجب سرکوب و بازداشت سینماگران مستقل ایرانی شدند. از سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر بشنوید.
این سند مستندی هست که ما به اون دست یافتیم و به طور خیلی مشخص نشون میده که صدا و سیما در مورد مستندسازان و هنرمندان مستقل مشغول به پرونده سازی بوده.
اقدام یک ایرانی در مرکز شهر وین، 100 روز در یک اقدام سمبولیک در یک زندان سمبولیک در همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. با او گفتگو کرده ایم.
روز آخر رو به نام تمام ایرانی های آزادی خواهی که در کشور خودشون به اسارت گرفته شدن آغاز کردم.
دختر جوانی از بیم بازداشت شدن به وسیله پلیس یا شاید هم ریختن آبرویش و در تلاش خود برای فرار جان سپرد.
دقیقا میتونم بگم 392 تا بچه رو.
جشنواره فیلم یاری در سوئد 23 سال تلاش برای کمک به کودکان و نوجوانان بی بضاعت ایرانی از طریق نمایش دادن فیلم.
دقیقا میتونم بگم 392 تا بچه رو پرورش میکنیم. غیر از کمک کردن تحصیل دادن به بچه ها، تأسیس کتابخونه های روستایی هم هست در مناطق محروم که 7 کتابخونه هم تونستیم تأسیس کنیم.
و برنامه صدایی دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نیروهای شورای انتقالی لیبی برای رسیدن به شهر سرت تنها 1 کیلومتر دیگر فاصله دارند. در مقابل نیروهای هوادار معمر قذافی هم به شدت در حال مقابله هستند. همکارم وحید پور استاد از آخرین وضعیت کشور لیبی گزارش می‌دهد.
نیروهای شورای انتقالی لیبی روز شنبه با همراهی جنگنده‌های ناتو حمله غافلگیرانه را به شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور آغاز کرده و تا 1 کیلومتری مرکز این شهر پیش رفتند. سرت یکی از 2 مقر مقاومت نیروهای هوادار معمر قذافی است و به گزارش خبرگزاری رویترز تک تیراندازهای مستقر در ساختمانهای سرت موفق شدند با تیراندازی شدید از رسیدن نیروهای شورای انتقالی به مرکز این شهر جلوگیری کنند. نیروهای هوادار معمر قذافی که موفق شدند مواضع خود را در چند نقطه از جمله در شهر بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرقی پایتخت و سرت در 450 کیلومتری شرق ترابلس حفظ کنند، پیش از این چندین بار حملات مخالفان به این 2 شهر را دفع کردند. عبدالابراهیم سخنگوی شورای نظامی مصراته به خبرگزاری فرانسه گفت در جریان این حمله که به صورت گازنبوری و از سوی جنوب و شرق به سرت انجام شد، 7 تن از نیروهای شورای انتقالی جان باخته و 145 تن دیگر نیز زخمی شدند. آقای ابراهیم همچنین گفت نیروهای مخالف قذافی همینک در حال تقویت جبهه سرت هستند و مواضع مختلفی را در دست دارند و حملات به این شهر قرار است به صورت گسترده از سر گرفته شود. در همین ها روز شنبه محمود جبرئی که سمت نخست وزیری را در شورای انتقالی لیبی بر عهده دارد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشور لیبی سخنرانی کرد که این سخنرانی با تشویق و کف زدن‌های بلند نمایندگان دیگر کشورهای جهان همراه شد. آقای جبرئی در نطق خود گفت: ملت لیبی متحد دست یافتن به دموکراسی، برابری و همبستگی دوباره با جامعه جهانی است و همینک یک لیبی جدید در حال شکل‌گیری است. محمود جبرئی همچنین از جامعه جهانی خواست تا تمامی دارایی‌های معمر قذافی را از حالت مسدود بودن درآورند و به لیبی جدید در روند بازسازی یاری برسانند. سخنرانی نخست وزیر دولت انتقالی نخستین سخنرانی نماینده‌ای از لیبی غیر از نمایندگان معمر قذافی در مجمع سازمان ملل طی 42 سال گذشته است. در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، پرچم جدید لیبی در مقابل ساختمان این مجمع نصب شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد روابط دیپلماتیک واشنگتن و ترابلوس از سر گرفته می شود و به زودی سفیر آمریکا راهی لیبی خواهد شد. آقای اوباما همچنین از آغاز فصل نوین در تاریخ لیبی یاد کرد و خواستار برگزاری انتخابات منصفانه و آزاد در این کشور شد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
مؤسسه اعتبارسنجی اقتصادی مودی پیش بینی کرده که شاخص‌های سهام بانک یونان با 8 بانک یونان با کاهش عمده‌ای مواجه خواهند شد. مودی میگوید این بانک‌ها با کاهش اعتبار مواجه خواهند شد، آنچه که می‌تواند برای بازارهای جهانی سهام خبری هولناک باشد. با این حال، وزرای اقتصاد و دارایی گروه 20 تأکید کردند که برای نجات اقتصاد جهان طرح و اقدامات جسورانه‌ای را در نظر دارند. آرش حسنیا گزارشی دارد از تازه‌ترین نگرانی‌ها از وضعیت اقتصاد جهان.
صندوق بین‌المللی پول در برابر خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند با قاطعیت عمل خواهد کرد. این جمله است که در بیانیه پایانی نشست وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای عضو صندوق و بانک جهانی بر آن تأکید شده است. البته صندوق بین المللی پول در بیانیه مشترک خود با بانک جهانی نگفته این قاطعیت و این اعمال چیست که میتواند اقتصاد جهانی را که به گفته خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول وارد مرحله خطرناکی شده است نجات دهد.
اقتصاد جهانی اکنون در حال ورود به مرحله خطرناکی است. خب چه گزینه‌هایی وجود دارد؟ این معمای غیر قابل حل نیست، اما زمان و اعتماد به نفس برای حل این معما اهمیت دارد. اتفاقی که باید بیفتد این است که ما نیاز به اقدامات میان مدت و بلند مدت داریم که از طریق کاهش کسری بودجه، تثبیت و کاهش تدریجی بدهی‌ها امور مالی را به سمت و سوی اهدافمان سوق دهیم. این باید در اولویت هر برنامه اقتصادی باشد. Of any agenda
in those economies. پیش از خانم لاگارد، رابرت زولیک رئیس بانک جهانی نیز از وضعیتی مشابه سخن گفته بود. Now, I think what's happened in the past couple weeks is there was a convergence of some events in Europe and the United States
that has led many market participants. فکر می‌کنم آن چیزی که در هفته‌های اخیر در حال اتفاق افتادن است، یک سری اتفاق‌های مشابهی است که در اروپا و آمریکا روی داده و منجر شده تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران اعتماد خود به رهبران اقتصادی را از دست بدهند. آن چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که اعتماد به یک عنصر شکننده در عملکرد اقتصادی تبدیل شده و این رویدادها توأم با چند وضعیت شکننده دیگر ما را وارد یک محدوده خطر جدید کرده است.
اعداد و ارقام متناظر به وضعیت رشد اقتصاد جهانی و شاخص بازارهای سهام در سراسر دنیا نیز تأییدی بر این اظهار نظرها و پیشبینی هاست. هرچند کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، در پایان نشست وزیران دارایی گروه 20 تلاش کرد تا با گفتن این جملات کمی از اعتماد از دست رفته به اقتصاد جهان را بازگرداند.
درک و شناخت مشترکی از شرایط حال حاضر اقتصاد جهان وجود دارد. هدف‌های ما هم مشترکند و بر روی این مسئله مشترک اتفاق نظر وجود دارد.
اما درست همان زمانی که کریستین لاگارد و روبرت زولیک رو به دوربین‌های تلویزیونی لبخند می‌زدند، کارشناسان اقتصادی امکان بروز رکودی دیگر در اقتصاد جهانی را حتمی می‌دانستند تا در کنار این پیش‌بینی‌ها بدبینی به توانایی کشورهای اروپایی در تثبیت اقتصاد منطقه یورو افت شدید دیگری را در بورس‌های جهانی رقم بزند. بدهی کلان دولت‌ها، ضعف در نظام مالی بین‌المللی، رشد پایین اقتصادی و بیکاری بالا در بسیاری از کشورها چهار خطری است که IMF، صندوق بین‌المللی پول نیز در بیانیه خود به آنها اشاره کرده است. صندوق بین‌المللی پول البته برای عبور اقتصاد جهان از این گذر توصیه‌هایی هم دارد. مثلا IMF به کشورهای توسعه یافته توصیه کرده افزایش رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه را در دستور کار خود قرار دهند و در عوض صندوق بین‌المللی پول افزایش مصرف داخلی و اصلاحات ساختاری کلان را به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده. اما چگونگی تحقق این موارد که مشکل اصلی اقتصاد جهانی است در دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود ندارند. این دو نهاد به صراحت نگفتند از منابع خود برای نجات اقتصاد جهانی استفاده خواهند کرد یا نه. در همین حال گروهی از معترضان به نظام مالی جهان و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از روز 17 سپتامبر در وال استریت نیویورک و در برابر ساختمان بازار سهام آمریکا تجمع کردند و می‌گویند این نظام تنها حافظ منافع شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است. به گفته این معترضان که پلیس نیویورک تاکنون 80 نفر از آنها را بازداشت کرده، ما 99% زیر بار طمع و فساد مالی 1% دیگر نمی رویم.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می کنیم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که به یک تحقیق داخلی معاونت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دست یافته که در آن به پدیده‌ای به نام سینمای زیرزمینی ایران اشاره شده و این سازمان با ارسال این گزارش برای مسئولان امنیتی موجبات سرکوب هرچه بیشتر و بازداشت سینماگران مستقل ایرانی را فراهم می‌کند. کمپین بین المللی حقوق بشر از جمله به بازداشت اخیر 5 تن از مستندسازان ایرانی اشاره کرده است. همکارم مینا بهارمست از هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، خواسته تا درباره این گزارش که میگوید به دستانها رسیده توضیحاتی دهد.
این سند مستندی هست که ما به اون دست یافتیم از درون معاونت پژوهشی سیاسی صدا و سیما که در مهر ماه 88 نوشته شده و به طور خیلی مشخص نشون میده که صدا و سیما نه به عنوان یک رسانه بلکه به عنوان یک ارگان امنیتی اطلاعاتی در مورد مستندسازان و هنرمندان مستقل مشغول به پرونده سازی و توجیه سرکوب آنان بوده و در چند هفته اخیر هم دیدیم که در حقیقت رسانه‌های نزدیک به صدا و سیما زمینه‌سازی همچنین بازداشت‌هایی رو به وجود آوردن و در حقیقت انجام گرفت.
به چه شکلی صدا و سیما زمینه چنین سرکوبی رو فراهم می‌کرده؟
با این گونه پژوهش ها که در حقیقت نمیشه اسمون رو پژوهش گذاشت بلکه خط و مشی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رو تعیین میکنه، صدا و سیما در این سند رنگ خطر رو به صدا در آورده که مستندسازان مستقل در زیر حیطه سانسور و کنترل دستگاه های حکومتی نیستند و در نتیجه خطر حساب می شوند و باید از حضور اونها در مجامع بین المللی و به خصوص فستیوال ها و جاهایی که خارج از کشور فیلم هاشون رو پخش می کنند حساسیت نشون داد و برای جلوگیری از این روند سیاست گذاری کرد. پس صدا و سیما در حقیقت کار راهبردی برای این سرکوب ها و بازداشت ها را انجام داد.
منظور شما اینه که صدا و سیما راهبردهایی میده برای اذیت آزار و بازداشت سینماگران، مشابه اونچه که در سالهای قبل انجام داده بود با ساختن فیلم‌های مثل هویت، چراغ و کنفرانس برلین؟
بله، این راهبردها رو در دو زمینه دیدیم. یکیش برنامه‌هایی که به اصطلاح مستند می‌سازند و در صدا و سیما پخش میشه ولی در حقیقت حملات بسیار مغرضانه چه به فعالان سیاسی چه به افکار مختلف به لایه‌های بسیاری از جامعه ایران، این گونه مستندها حمله می‌کنند و سعی می‌کنند که اونها رو سیاه نشون نشون بدن. و ولی که در این سند مسئله برنامه سازی در صدا و سیما نبوده، بلکه دقیقا از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواسته شده که برای جلوگیری از فعالیت مستندسازان و سینماگران مستقل برنامه ریزی بشه و از حضور اونها مخصوصا و تولید فیلم اونها در خارج کشور جلوگیری بشه یا پخش فیلم های اونها.
در گزارشی که شما میگید به دست شما رسیده، ظاهراً به مشکلات داخلی سینمای ایران و اونچه که سبب میشه تا به گفته این گزارش سینماگران به سینمای زیرزمینی روی بیارند هم ذکر شده.
بله، بسیار جالب هست که اعتراف میکنن که موانع زیادی که در سر راه سینماگران وجود داره و اون که در درون خود ایران هیچ حمایتی ازشون نمیشه و در سینماهای ایران اجازه پخش داده نمیشه و این سینماگران مجبور به کارهای تولید زیرزمینی میشن، ولی به جای این که بیاد ریشه یابی کنه و بگه این معضلات و موانع رو باید برداشت تا سینما و فرهنگ هنر ایران شکوفایی داشته باشه، در عوض میخواد که این سینماگران مستقل کاملا دست و پاشون بسته بشه و از فعالیت بازدارنده بشن. و این بازداشت اخیر رو هم که دیدیم بسیار نگران کننده هست که سررشته ای از این پروژه باشه.
برای ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، شهرام گودرزی از اعضای فعال سازمان عفو بین الملل شاخه اتریش یک زندان سمبولیک و نمادین در مرکز شهر وین برپا کرد و 100 ساعت خود را در آن محبوس کرد. همپای این حرکت، اعضای سازمان عفو بین الملل نیز در اطراف این زندان به گردآوری امضا در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران پرداختند. در پایان این حرکت نمادین، همکارم شهرام میریان گفتگوی داشته با شهرام گودرزی و ابتدا درباره واکنش شهروندان اتریشی به این حرکت نمادین از او میپرسد.
به من خیلی امید میدادن چون که کار سمبولیکی بود، خیلی سختم بود زیر باد و بارون اینجا و خیلی تشویقم میکردن که این کار رو کردم. در ضمن بر روی این ندای زندانی سمبولیک، تقریبا اسامی زندانیانی که همه در ایران در زندان هستن بود همراه با عکس و علت اینکه چرا در زندان هستن و مردم هنگام عبور از اینجا این اسامی رو میخوندن و در موردشون سوال میکردن. و روز آخر رو به نام تمام ایرانی های آزادی خواهی که در کشور خودشون به اسارت گرفته شدن آغاز کردم.
آقای شهرام گودرزی، امضاهای جمع‌آوری شده رو شما به کجا خواهید فرستاد؟
تمام این نامه ها درخواست مستقیم از وزارت دادگستری ایران هستش که خواهان آزادی تک تک این زندانیان هستش و اصل نامه ها که امضای مردم هستش به وزارت دادگستری فرستاده میشه و کپی این رو همراه با پرنده های کاغذی که تعداد زیادی از مردم خواسته های خودشون رو که برای مردم ایران نوشتن بر روی این پرنده های کاغذی تحویل سفارت ایران داده میشه.
و طی این 100 ساعتی که شما آقای شهرام گودرزی در این زندان سمبولیک در یکی از مراکز پر رفت آمد شهر وین پایتخت اتریش بودین، سازمان عفو بین الملل هم از شما حمایت میکرد، بله؟
بله، این یک اکسیونی بود از طرف عفو بین الملل و من یکی از فعالین در عفو بین الملل هستم و با عفو بین الملل همکاری میکنم. موفقیت بزرگی بود برای تمام تیم امنیستی چون که نتیجه خیلی خوبی از این کار گرفتیم و تونستیم با تعداد زیادی از مردم صحبت بکنیم، مردم رو با شرایط داخل ایران آگاه بکنیم. فقط میخوام بهتون بگم انقدر خسته هستن تو این چند روزه، فقط فکر نمیکنم اون بنده خداهایی که توی زندان ایران هستن شرایطی که اونجا دارن اونها چه کار میکنن. من 100 ساعت اینجا تحمل کردنش برای من خیلی سخت بود. امیدوارم که هر چه زودتر اونها بتونن آزاد بشن.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
من به زیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیوفردا.com
خبر کوتاه بود. دختری جوان هنگام تلاش برای فرار از دست ماموران امنیتی از طبقه ششم ساختمانی سقوط کرد و جان سپرد فراری که به دلیل حمله ماموران به یک مهمانی در مشهد آغاز شد. دختری که احتمالاً از بیم بازداشت یا شاید از دست رفتن آبرویش تلاش داشت تا بگریزد، اما در راه فرار جان باخت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
اتفاق اگرچه تازگی ندارد، اما رخ دادن آن برای چندمین بار همچنان این سوال را برمی انگیزد که ورود به حریم خصوصی افراد در ایران چه تعریفی دارد. دختری در شهر مذهبی مشهد همراه دوستانش در یک مهمانی کوچک شرکت می کند. حتما خودش هم نمی دانست این مهمانی دفتر زندگی او را زودتر از آن چه باید خواهد بست. روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراسان رضوی گزارش داد فرار از پارتی شبانه مرگ دختری جوان را رقم زد. داستان از این قرار بود. در محدوده بلوار هاشمیه مشهد برخی از ساکنین یک مجتمع مسکونی از رفت آمد افرادی به گفته آنها مشکوک و برگزاری مجلس مختلط به پلیس ابراز نارضایتی کردند. حال پلیس میگوید چهارشنبه شب هفته گذشته این افراد که از چندی پیش تحت نظر بودند در این مجتمع اقدام به برگزاری مهمانی کردند و با هماهنگی مقام قضایی تیم‌های عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی محل را مورد بازرسی قرار دادند. بازرسی که نه تنها به بازداشت 4 دختر و 4 پسر جوان منجر شد، بلکه یکی از دختران شرکت کننده در این مراسم که پلیس میگوید قصد فرار داشت از تراس طبقه 6 ساختمان به پایین سقوط کرد، سرش به زمین خورد و در همانجا درگذشت. آنطور که پلیس گفته متهم اصلی پرونده و 2 متهم دیگر هم که متواری شده بودند بازداشت شدند. متهم اصلی احتمالاً برگزار کننده یا صاحب خانه است که مهمانی در آن برگزار شده بود. رئیس پلیس عمومی خراسان رضوی اگرچه از کشته شدن این دختر جوان ابراز تأسف کرده، اما از این مهمانی با عنوان شیطانی یاد کرده و گفته که این دختر در حالت غیر طبیعی قصد فرار داشته. پلیس میگوید از محل مهمانی مشروبات الکلی و ادوات استعمال مواد مخدر و اقلام به گفته پلیس منکراتی کشف شده. رئیس پلیس امنیت عمومی گفته های خود را با این جمله به پایان برده که تحقیقات پلیسی درباره این پرونده به دستور مراجع قضایی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که پلیس اعلام نکرده که این تحقیقات برای بررسی علت مرگ دختر جوان ادامه می‌یابد یا برای محکوم کردن افرادی که اقدام به برگزاری مهمانی کرده بودند. بنابر ماده 4 آیین دادرسی کیفری، از آنجا که اصل بر براءت است، هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نیست، مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. این ماده قانونی نتیجه می‌گیرد که ورود به حریم خصوصی افراد نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و اما آخرین گزارش این بخش، جشنواره فیلم یاری در سوئد با نمایش چندین فیلم سینمایی بلند و کوتاه و مستند ایرانی آغاز به کار کرده است. این جشنواره بخشی از فعالیت‌های فرهنگی انجمن یاری است، سازمان خیریه‌ای که 23 سال پیش با هدف کمک به کودکان و نوجوانان فقیر ایرانی در سوئد راه اندازی شده است. همکارم مانیا منصور در گفتگو با فریبا میرزاعلی، یکی از دست‌اندرکاران انجمن یاری، در مورد جشنواره امسال فیلم یاری پرسیده است.
11 سال جشنواره یاری امسال برگزار میشه. تو ماه سپتامبر سعی کردیم این کار رو انجام بدیم و امسال هم از 23 تا 25 در شهر اپسالا این برنامه رو داریم. روز 24 سپتامبر که دیروز بود، در واقع شنبه، همزمان با اپسالا در استکهلم ما برنامه داشتیم.
در جشنواره امسال چند تا فیلم و چه فیلم هایی نمایش میدین در جشنواره فیلم یاری؟
روی هم رفته ما 7 فیلم بلند داشتیم، یه فیلم دیمه بلند، 11 فیلم کوتاه. از این فیلم ها که خدمتون گفتم میتونم جدایی نادر اسیمی رو اسم ببرم، 40 رو اسم ببرم، چیزهایی هست که تو نمیدانی، شبان روز، فیلم نیمه بلندمون بانوی گل سرخ بود، و فیلم های مستند کوتاهمون هم فیلم آزادی در مه، کودکی رنگ پریده، زندگی، سلاطین خیابان ها و چند تایی دیگر.
امسال چه مهمان هایی داره فستیوال فیلم یاری؟
والا قرار بود که خانم ها مهتاب کرامتی و میریلا زارعی و آقای فردیم صاحب زمانی کارگردان فیلم چیزهای از کنمدانی در این جشنواره حضور داشته باشن، ولی متاسفانه در لحظات آخر در واقع تشریف نیاوردن، از دادن که نمیتونن بیان.
این فستیوال متعلق به انجمن یاری هست. انجمن یاری انجمن کمک به، اونطور که من توی وبسایتتون خوندم، کمک به کودکان و نوجوانان نیازمند ایرانی هست. این انجمن توسط چه کسانی پایه‌گذاری شده، وابسته به کجاست و برنامه‌های انجمن چی هست؟
انجمن در اواخر سال 88 میلادی در شهر اوپسالا توسط یه سری از افرادی که احساس کردن که تعداد بچه‌های خیابانی در ایران داره زیاد میشه تشکیل شد، با هدف به اینه که بتونه اون بچه‌ها رو قبل از اینکه به خیابون بیان، یعنی توی دامن خانواده و پشت میز مدرسه نگه داره. با این هدف شروع به کار کرد و با هدف به اینه که به بچه‌های از کلاس اول تا مقطع دیپلم کمک هزینه تحصیلی در واقع پرداخت کنه. الان ما حدود 300 یعنی حدود که دقیقا میتونم بگم 392 تا بچه رو داریم پرورسته میکنیم. سال 88 بچه ها 9 نفر بودن، الان شدن 392 تا و این جشنواره فیلم یاری تأسیس شد و تشکیل پیدا کرد به خاطر اینکه منبع درآمدی باشه که بتونه به بچه ها کمک کنه. کار ما در واقع غیر از این کمک هزینه تحصیل دادن به بچه ها، تأسیس کتابخونه های روستایی هم هست در مناطق محروم که 7 کتابخونه هم تونستیم تأسیس کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی صدایی دیگر اختصاص داره، اما نخست اجازه بدید که در آغاز این نیمه هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بار دیگر بابک غفوری آذر.
با سلام و وقت بخیر دوباره. روز یکشنبه وقوع 4 انفجار در شهر کربلا موجب کشته شدن دست کم 9 نفر شد. انفجار این 4 بمب در مرکز کربلا همچنین نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت. یکی از این بمب‌ها در اداره ثبت احوال کربلا منفجر شد. همچنین خساراتی به خودروها و ساختمان‌های اطراف هم وارد شده است. رئیس اداره بهداشت کربلا همچنین گفته است که به دلیل وخامت حال بعضی از مجروحان ممکن است تعداد قربانیان این حادثه افزایش یابد. کربلا که شهری عمدتاً شیعی نشین است، به طور مداوم توسط شبه نظامیان سنی هدف حمله قرار می‌گیرد. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد از این پس چادر مشکی برای زندانیان زن استفاده نمی‌شود و تمام چادرهای موجود در زندان آرم سازمان زندان‌ها را دارند. پیشتر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از چادر مشکی برای متهمان انتقاد کرده بود و در ابلاغیه‌ای به سازمان زندان‌ها گفته بود که از این پس متهمان زن که مرتکب جرایم به گفته او خلاف عفت می‌شوند باید با لباس معمول در دادگاه حاضر شوند و اجباری به پوشیدن چادر ندارند. پیشتر لاله افتخاری سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته بود با توجه به اینکه بسیاری از متهمان زن کسانی هستند که به حجاب پایبند نیستند، بهتر است از ملحفه یا پوششی غیر از چادر برای بردن آنها به دادگاه استفاده شود. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید دولتش باید پیشنهادهای بین المللی را برای از سرگیری مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین بپذیرد. گروه چهارگانه صلح اسرائیل و فلسطین متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار آغاز مذاکرات مستقیم دو طرف ظرف 1 ماه، رسیدن به پیشرفت چشمگیر طی 6 ماه و رسیدن به توافق ظرف 1 سال آینده شدند. فلسطینی ها میگویند مذاکرات تنها در صورتی انجام خواهد شد که شهرک سازی های اسرائیل در مناطق اشغالی متوقف شود. کابینه اسرائیل قرار است ظرف روزهای آینده درباره قبول یا رد پیشنهاد گروه چهارگانه صلح تصمیم گیری کند. یک بمبگذار انتحاری روز یکشنبه با حمله به کلیسایی در شهر سولو در جزیره جاوا در اندونزی 17 نفر را زخمی کرد. سخنگوی پلیس جاوا به خبرگزاری رویترز گفته که در این حادثه بجز بمبگذار انتحاری یک نفر دیگر هم بر اثر شدت جراحات جان سپرده است. مقام‌های اندونزی مشغول بررسی دوربین‌های مدار بسته هستند تا این بمبگذار انتحاری را شناسایی کنند. سولو در جاوا محل زندگی ابوبکر بشیر روحانی تندروی مسلمان است. او به عنوان مسئول بمبگذاری‌های بالی در اندونزی در سال 2002 شناخته می‌شود. در آن حادثه 2200 نفر کشته شدند. اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان را در جهان دارد، بارها هدف حملات بزرگ گروه‌های تندرو و شبه نظامی قرار گرفته است. و در پی درخواست شرکت بوتاش ترکیه و موافقت شرکت ملی گاز ایران، صادرات روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز ایران به ترکیه متوقف شد. طی 6 ماه گذشته این سومین بار است که صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف می شود. در دفعات پیشین علت توقف صدور گاز به ترکیه انفجار در خط لوله ارسال گاز عنوان شده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدیم. و اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدایی دیگر که به مسائل زنان میپردازد و کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از سپردن میکروفون به همکارم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم در ایران. این هفته به بررسی عملکرد فاطمه آلیا نماینده مردم تهران خواهیم پرداخت. سپس به نورنبرگ می رویم، شهری که گروهی دیگر از مادران عزادار ایرانی در آن اعلام موجودیت کردند، و در پایان آخرین خبرها در مورد کشته شدن دختری به نام زینب را زیر شکنجه در سوریه خواهیم شنید. با ما بمانید. تنها 45 زن، تنها 45 زن نماینده مجلس شورای اسلامی سهم جمعیت 35 میلیونی زنان ایران بوده در طول 8 دوره مجلس قانونگذاری ایران. این در حالی است که تعداد کل نمایندگان مجلس تا پایان دوره هشتم 2400 نفر بوده است و 23 تن از این 45 زن این شانس را داشتند که بیش از یک دوره در مجلس قانونگذاری ایران شرکت داشته باشند. در این میان در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی تنها 12 نماینده زن مشغول به فعالیت بودند، یعنی در هر یک از دوره های اول، دوم و سوم تنها 4 نماینده زن، آن هم از حوزه انتخابیه تهران حضور داشتند. با بررسی روند حضور زنان در مجلس 8 گانه شورای اسلامی مشخص می شود که روند صعودی حضور زنان در مجلس که از دوره 4 آغاز و در مجلس 5 به اوج خود رسید، در مجلس 7 و 6 نیز ادامه پیدا کرد، اما در مجلس 8 متوقف شد و تعداد نمایندگان زن از 13 نفر در مجلس 7 به 8 نفر در مجلس 8 رسید. اما گاهی شاید اصلا مهم نباشد که چه تعداد زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند. مهمترین است که این تعداد زن چه کم و چه زیاد چه نقشی در صیانت از حقوق زنان بر عهده دارند و به عنوان نمایندگان نیمی از جمعیت ایران به چه میزان از مسائل و مشکلات آنها آگاهند و در حمایت از آنها گام برمی‌دارند. اسفند ماه امسال قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود. به همین بهانه از این پس به بررسی عملکرد نمایندگان زنان در دوره هشتم مجلس خواهیم پرداخت. در این شماره صدایی دیگر بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس را با خانم فاطمه آلیا آغاز می‌کنیم.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
فاطمه آلیا متولد 1335، کارشناس ارشد علوم سیاسی و مسلط بر زبانهای انگلیسی و عربی، در دوره 7 و 8 نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. فاطمه آلیا از سرسخت‌ترین اصولگرایان حامی دولت محمود احمدی نژاد است که در این حال پیشنهاد تصدی وزارت آموزش و پرورش از سوی آقای احمدی نژاد در دولت دهم را رد کرد. پیش از او فاطمه آجرلو نماینده کرج با عنوان وزیر پیشنهادی رفاه از سوی محمود احمدی نژاد برگزیده شده بود که در کسب آراء موافق نمایندگان ناکام ماند و تنها 76 رأی موافق کسب کرد. شاید هراس از مبتلا شدن به سرنوشت خانم آجرلو بود که سبب شد فاطمه آلیا عطای وزارت را به لقای آن ببخشد. اما حتی کنار کشیدن از مسند وزارت آموزش و پرورش هم سبب نشد که او دست از حمایت همه جانبه از دولت آقای احمدی نژاد بردارد. مجموعه اعلام مواضع خانم آلیا در طول دوران نمایندگیش نشان از حمایت‌های پیاپی او از مواضع و عملکرد رئیس دولت دهم دارد. تنها مخالفت او اما در نقد لایحه حمایت از خانواده بروز پیدا کرد. او در نقد ماده 22 این لایحه که اکنون از لایحه حمایت از خانواده حذف شده گفته بود این لایحه می تواند بنیان خانواده را متزلزل کند. پس از خانه نشینی 10 روزه آقای احمدی نژاد در تیر ماه سال جاری، این فاطمه آلیا بود که از ملاقات 2 ساعته خود با رئیس جمهور خبر داد و گفت رئیس جمهور به اندازه 1 میلیمتر هم از موضع تبعیت از ولایت فقیه خارج نشده است. او در حمایت از محمود احمدی نژاد تا آنجا پیش رفت که در سخنانی در نطق میان دستور مجلس رویکرد مجلس نسبت به دولت را شرم‌آور خواند و گفت کاری که مجلس کرد ظلم بود. سخنانی که باعث به تشنج کشیدن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شد. اما حمایت فاطمه آلیا نماینده 53 ساله مردم تهران از محمود احمدی نژاد تنها فعالیت چشمگیر او در طول 8 سال نمایندگی مجلس نیست. امضای خانم آلیا در پایه 29 طرح یا لایحه مطرح شده در مجلس دیده می شود که از این 29 طرح تنها 2 طرحان به طور مستقیم به مسائل زنان مربوط می شود. طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دیگری طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. در همین حال خانم آلیا به عنوان یکی از 8 عضو فراکسیون زنان مجلس 8 خواستار محاکمه زهرا رهنورد و فائزه هاشمی شده بود. او زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب جدی آقای احمدی نژاد بود به عنوان فردی فتنه‌گر معرفی کرده و گفته که او در پی سیاه نمایی است. فائزه هاشمی نیست که در دوران دولت پدرش آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت ورزش بانوان را بر عهده داشت، به گفته خانم آلیا باید پای میز محاکمه حاضر شود. یکی از اختلاف نظرهای این دو بحث بر سر دوچرخه سواری زنان است. خانم آلیا معتقد است استفاده از دوچرخه با فرهنگ عمومی جامعه تناسب ندارد. با اینکه به گفته کارشناسان مرکز امور زنان ریاست جمهوری در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کمترین بازده را در دوران فعالیت خود ثبت کرده است، اما خانم آلیا معتقد است که همین تنها مرکز مربوط به مسائل زنان در کشور نیز بهتر است در وزارت رفاه ادغام شود. با این همه فعالیت‌های خانم آلیا تنها به نطق‌های پیش از دستور و میان دستور در مجلس و امضای طرح‌ها و لوایح محدود نمی‌شود. فاطمه آلیا به عنوان یکی از اعضای هیئت ایرانی در کمیسیون بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل حاضر شد. حضوری بحث برانگیز. یکی از شاهدان حضور خانم آلیا در این کمیسیون شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان ساکن لندن بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خانم صدر، ولی ما میگید که در جلسه بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل، خانم آلیا چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کردن؟
من شخصا خانم آلیا رو تا اون جلسه ندیده بودم. شخصا من یادم میاد بود که فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتن که دست جمعی به مجلس برن بدون هیچ قرار قبلی و با هر نماینده‌ای که در مجلس در اون زمان بود در مورد لایحه باهاشون صحبت کنن و ازشون بخوان که برای لایحه حمایت خانواده مستقل کنن. بعضی از این دوستان ما تعریف میکردن که رفتن به سراغ خانم فاطمه آلیا و ایشون نه تنها روی پشتی به فعالان جنبش زنان نشون نده و حاضر نشد اصلا حتی وایسه و شنو گوش بده، بلکه با تغییر جا ترک کرده. با این ذهنیت بود که در واقع مواجه شدم با خانم فاطمه آلیا که جلسه در فوریه سال 2010 که بررسی وضعیت بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. ایشون اونجا گزارش ارائه کرد از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی و همچنین وضعیت حقوق کودک. طبیعتاً این گزارش سعی کرده بود وضعیت زنان در ایران رو بسیار بسیار عالی توصیف کنه، خصوصا اینکه گزارش تاکید داشت نسبت به اقداماتی که اخیراً مجلس ایران انجام داده برای حمایت از حقوق کودکان و همچنین حمایت از حقوق زنان. و یادم میاد که به طور خاص اتفاقا هم اشاره کرد به لایحه حمایت خانواده به عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس، در واقع روی کرد کلیه گزارش که به نظرم بسیار بسیار واقعیاتی رو که در مورد زندگی زنان در ایران وجود داره نادیده گرفته بود، کاملا در واقع دروغ‌های آشکاری مثل همین که لایحه حمایت خانواده رو مایه پیشرفت و پیشبرد حقوق زنان میدونه در گزارششون وجود داشت.
خانم صدر، البته به نظر میرسه که این به گفته شما خلاف واقع رو واقع جلوه دادن، این ویژگی هستش که در 6 سال اخیر در دورانی که آقای احمدی نژاد تصدی دارن بر ریاست جمهوری ایران به راحتی دیده میشه. اما نکته‌ای که من در بررسی عملکرد خانم آلیا بهش برخوردم این هستش که در مجموع 29 طرحی که در مجلس شورای اسلامی ایشون امضا کردن، تنها 2 لایحه به مسائل زنان برمیگرده و این سوال برای من مطرح شد که آیا اساساً ما میتونیم از 8 نماینده زنی که در مجلس شورای اسلامی نمایندگی حوزه‌های انتخابیه خود رو به عهده دارن انتظار داشته باشیم که به طور خاص بخوان در مورد مسائل زنان اظهار نظر بکنن و یا احتمالاً از اون مسائلی که فعالان جنبش زنان معتقدن که میتونه به نفع زنان باشه حمایت کنن؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد جواب سوال شما بشم یه نکته در مورد خود سوال بگم. این ناراست و راست جلد دادن، خلاص واقع رو واقع جلد دادن در عکس‌های بین‌المللی فقط مربوط به 8 سال آقای احمدی نژاد یا دوره کشور کار کردن نمیشه. در واقع تقریبا از روز اول استقرار جمهوری اسلامی هر جا که نماینده از جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه در درون حکومت متعلق به چه جناحی بوده، دقیقاً همین سیاست خلاص واقع رو واقع جلد دادن و ناراست و راست جلد دادن به شدت پیش برده. یعنی مثلا ما میبینیم که در همون دهه 60 خانم ارجم صالحانی که به هر حال با دیدگاهشون ما آشنا هستیم و در چارچوب حاکمیتشون بسیار بسیار خانم ارزشمندی هم کردن در مقاطعی، ولی وقتی که همین آدم میره توی کنفرانس پکن و قرار میشه که راجع به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی حرف بزنه، طور این وضعیت توصیف میکنه که ندونه فکر میکنه انگار بهشتی در واقع برای زنان در ایران وجود داره که میدونیم که درست نبوده. اما این که خانم آلیا هم چنین بهش رو تصدیق میکنه. اما در مورد سوال شما که چجوری 8 زن نماینده مجلس میتونن که در مورد وضعیت زنان تأثیری بزنن، طبیعتا تعداد نماینده زن مجلس نسبت به کل نماینده ها بسیار بسیار کمه. طبیعتا اینها نمایندگانی هستن که قراره که خواسته های کسانی که در حوزه انتخابیشون به اونا رأی دادن رو پیش ببرن، ولی در عین حال ما یه سنتی هم داریم در مجلس ایران، فکر می‌کنم در همه جای دنیا، که نمایندگان زن این انتظار هم ازشون هست خواسته های زنان رو نمایندگی بکنن. این که خانم فاطمه آریا هم تو که شما گفتین هیچ کارنامه درخشانی در زمینه دفاع از حقوق زنان رفتن خواسته های زنان در مجلس نداشته به دلیل کم بودن صدای زنان یا کم بودن قدرتشون صرفا نیست. از نظر من دلیل واضح این داستان اینه که ایشون حساسیت ندارن به موضوع زنان، یا لااقل فکر میکنن که مشکلی وجود نداره، مشکل چندانی وجود نداره، و یا اینکه به طور ویژه به نظر من دارن دنبال میکنن خصیمش احزاب و گروه های سیاسی رو که اونها رو به مجلس آوردن. بنابراین نکته که ما میتونیم در مورد خانم آریا و سایر در واقع همحزبیاشون در مجلس بگیم اینه که ایشون بسیار بسیار کمتر از شاید برخی دیگر از نمایندگان زن مجلس در دوره های قبل از خودشون استقلال رای نشون دادن، بیشتر دنبال به نظر میرسه که دنبال روی برادران بزرگتر خودشون در مجلس بودن. من فکر میکنم که چیزی که ما مشهود در مورد عمل کرده خانم آلیا و سایر نمایندگان زن مجلس در دوره اخیر به خصوص اینه که اصلا نه حساسیتی دارن نسبت به مسئله زنان، نه دنبال پیگیری خواستهای زنان هستن، هر جایی هم که خواسته مطرح شده چندان رو هم رأی با اون نشون ندادن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مادران عزادار پس از کشته شدن ندا آقا سلطان در تیر ماه 88 برخاستند. میثاقشان حضور در پارک های تهران بود، هر هفته در سوی عزیزانشان، اما قرارشان بیش از 6 ماه به طول نینجامید و به بازداشت شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. با متوقف شدن حرکت مادران عزادار در ایران، مادران عزادار ایرانی در همه جای جهان پراکنده شدند. حالا این مادران گرد هم می آیند و در سکوت غم خواسته های خود را به نمایش می گذارند. آزادی کلیه زندانیان عقیدتی، مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فرزندانشان در دادگاه های علنی. حالا زنان عزادار در دورتموند، وین، تورنتو، سان فرانسیسکو، اسلو، لندن، ایتالیا، هامبورگ، فرانکفورت، کن و لس آنجلس پراکندند به دادخواهی فرزندانشان. منصور شجاعی، فعال مسائل زنان، ساکن آلمان، پشت خط تلفن ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم شجاعی، برای ما از اهمیت شکل گرفتن مادران عزادار بگید.
مادران صلح نهاد برآمده از ماجراهای جنبش سبز بود که البته چون نگاهش به در واقع بی‌عدالتی بود که نسبت به مبارزان سیاسی و عقیدتی و افرادی که به هر حال تلاش کرده بودند برای آزادی بود، این طیف گسترده تری رو پوشوند، یعنی در واقع با ماجرای کشته شدن ندا آقا سلطان شروع شد، شکل گرفت در اون دوران خشونت، این نهاد مسالمت آمیز شکل گرفت، اما نگاهش به کشتارها و بی‌عدالتی هایی بود که نسبت به جوانان مملکت، نسبت به مبارزان مملکت از دهه 60 تا حالا وجود اومده و در واقع این الگویی بود که در آرژانتین هم اتفاق افتاده بود و مادران آرژانتینی بارها در پیوند با مادران ایرانی نشست ها و دیدارهایی انجام دادن.
خانم شجاعی، وجود چنین نهادهای مدنی چه تأثیری میتونه بر جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان داشته باشه؟
ببینید، اصلا جنبش‌های اجتماعی ساخته شده نهادهای مدنی، یعنی در واقع نهادهای مدنی زیر ساخت‌های جامعه رو طوری آماده می‌کنه که این جنبش‌ها حول موضوعات مختلف شکل بگیره و تا زمانی که ما بتونیم تلاش کنیم روی ساختن این نهادها، روی تعدد این نهادها، میتونیم به این امیدوار باشیم که اینها در دراز مدت زیر ساختهای دموکراسی رو برای جامعه به وجود میاره و جامعه مدنی رو تقویت میکنه. و درست توی بوهه بلوای بعد از انتخابات که اونطور به مردم حمله میشد و مردم به هر حال معترض بودن، تو کمتر کشوری شما ببینید اتفاق بیفته که توی همین بلوا نهاد تشکیل بشه. وقتی این اتفاق میافته و وقتی از طرف زنان میافته و داخل جنبش زنان حمایت میشه اتفاق میافته، این نشون میده که چقدر جنبش زنان ایران به بلوغ فکری رسیده، چون درست در همون موقع دو تا نهاد مشخص شکل گرفت. یکیش کمیته همبستگی علیه خشونت بود، اون هم نهادی بود که جامعه رو آرامش دعوت میکرد و مخالف حرکت های خشونت آمیز در آن دوره بود، و بعد این مادران عزادار بود که البته بعدش هم من اشاره میکنم به همگرایی سبز که همگرای سبز تشکیل شد. یعنی سه نهاد مشخصا در زمانی شکل گرفت که خشونت جامعه رو برداشته بود. تأسیس و راه اندازی و اعلام موجودیت این سه نهاد از داخل جنبش زنان نشون دهنده بلوغ فکری درون فعالان این جنبش است.
خانم شجاعی، این روزها شاهد اعلام موجودیت مادران عزادار در نورنبرگ هستیم. اضافه شدن فعالیت زنان ایرانی خارج از کشور چه تأثیر و نقشی میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در داخل ایران که میدونیم که به شدت تحت فشار و انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها هستند؟
نوع فعالیت مدنی طوریه که من مطمئنم که فعالان داخل کشور هم به خوبی و با شیوه های خاص خودشون از عهده اون بر اومدن که میتونه الگو باشه. اما نظر به این که من همواره گفتم جنبش زنان ایران جغرافیای سیار داره، کوچنده داره. علت این ساختن، یعنی در واقع این چند سرزمینی، به دلیل مهاجرت های زیاد بوده. اگر الان متاسفانه موج مهاجرت به خارج از کشور بیشتر شده، فعالان بیشتر آمدن اینجا، تنها راه جبران این قضیه اینه که در واقع همگون همراه با فعالیت هایی که داخل میشه بتونن پا به پای هم پیش برن و این هم یک نوع همبستگی بین فعالای این جریان رو بین داخل و خارج پیش میاره، هم موجب میشه که نگاه نهادهای بین المللی جهان بیشتر به مسائل ایران باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزنن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شیوه های سرکوب معترضان در سوریه بسیار شبیه به شیوه های سرکوبی است که حکومت ایران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود. این تحلیل را در ماهای اخیر از کارشناسان بین الملل زیادی شنیده ایم. در آخرین اخبار رسیده از سوریه اما خبر از مثل شدن یک دختر جوان سوری منتشر شده است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، پشت خط تلفن ماست. ایلیا، در مورد این دختر سوری چه اطلاعات جدیدی منتشر شده؟
سازمان عفو بین الملل بیانیه‌ای داده در مورد دختری به اسم زینب الحسینی از هومس و گفته این دختر اولین دختری هست که در جریان آرامی‌های اخیر سوریه در بازداشتگاه و تحت شکنجه کشته شده. اما من با صحبت‌هایی که با مردم منطقه داشتم و اطلاعاتی که به دست آوردم، برادر زینب اسمش هست محمد ادیب الحسنی، یکی از فعالان منطقه باب سبای هومس بود، در تظاهرات شرکت میکرد و یکی از سازماندهان تظاهرات و اعتراض ها بود. نیروهای امنیتی خواهر محمد زینب رو دستگیر میکنند، محمد برای که خواهرش نجات بده میره و خودش رو تسلیم میکنه، اما زینب آزاد نمیشه و چند روز بعد جنازه محمد تحویل خانوادش داده میشه. چند روز بعد از اون هم به طور تصادفی جنازه زینب در یکی از بیمارستان‌های هم که بیمارستان نظامیه پیدا میشه. سازمان عفو بین الملل میگه سندی در دست داره، این که مقامات سوری از مادر محمد و زینب خواستن امضا کنه بر پای برگه‌ای که بر روی اون نوشته شده بود که زینب و محمد رو گروه های مسلح تروریست بودن و کشتن.
آقای جزایری، آیا در مورد چگونه به قتل رسیدن زینب هم خبری دارین؟
در اینجا میخوام از شنونده های عزیز برنامه، اگر کودکانی دارن که پای رادیو هستن یا افراد مسلمی که تحمل شنیدن یک سری از اخبار دردناک ندارن، از اینجای برنامه رو به بعد گوش ندن، چون که بسیار فجیع هست. اینطور که شاهدان میگن، خانواده میگن و اونهایی که نزدیک به خانواده بودن، زینب یه دختر 19 ساله بود. جنازه‌اش رو در حال پیدا میکنن که دست و پاش، یعنی کفای دست و کفای پا قطع شدن، سرش به شدت آسیب دیده و بخش های از بدن هم سوخته. اینطور که یکی از پزشکان میگه که بارها به زینب قبل از که کشته بشه تجاوز شده.
آقای جزایری، آیا هیچ مورد مشابهی در مورد وضعیت دختران معترض و یا خانواده های افراد معترض به دولت آقای بشار اسد دیده نشده و تنها خبر منتشر شده خبر کشته شدن زینب هست؟
سازمان عفو بین الملل تو گزارشش میگه که تونسته 4 مورد مشابه پیدا کنه که بعد از زینب اتفاق افتاده، اما یک مسئله وجود داره به خاطر جذب سنتی که حاکم هست در میان مردم سوریه. مسئله تجاوز همینطور که در لیبی تابو بود و بعدن شکسته شد، هنوز در سوریه تابو هست و خیلی از مردم هم به خاطر ملاحظات امنیتی که دارن، هم به خاطر مسئله آبرو اینا صحبتی ازش نمی کنن. اما اخیراً در هومس یک معترضان تونستن یکی از افراد لباس شخصی وابسته به نظام رو، در حالی که در حال سرکوب معترضان بود، رو دستگیر کنند. این فرد اعتراف کرده که به همراه همراهانش در یک از عملیات 18 دختر رو ربودن در منطقه المنزه، به اونها تجاوز کردن و اونها رو کشتن. اخبار واقعا تکان دهنده بود برای مردم منطقه و این دختران همه خواهران یا دختران فعالان سوری بودن. اینطور که فعالان حقوق بشری میگن که اخیراً نظام سوری یک روش رو داره پیاده میکنه، افراد رو که دستگیر میکنه از معترضان در حین آزادی بهشون میگه که شما یادتون باشه خواهر، زن یا همسری دارید که ممکنه اگر ادامه بدید به فعالیت‌های خودتون بلای سرشون بیاد.
با تشکر از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.